بازی‌های جنگی، نوشته دیوید بیشاف، ترجمه بهیار توسلی. سرآغاز برف چنان به شدت می‌بارید که منظره صفحه تلویزیون را هنگامی که توده‌های برفک سراسر آن را پوشانده است در نظر مجسم می‌کرد. صدای وانتی که دو افسر نیروی هوایی را به سوی مأموریت شبانه می برد در میان برف خفه می شد. ستوان استیو آلمر، افسر راننده وانت گفت برای انجام دادن وظیفه هوای مزخرفی است. او با مهارت یک قهرمان در مسابقه اتومبیل‌رانی فرمان را حرکت می داد. اما نگاهش آنی از جاده یخبسته داکوتای شمالی قطع نمی شد. دانه های برف در نور چراغ‌های اتومبیل مانند هزاران پروانه سفید در جنب و جوش بودند و دید راننده را تا حد صفر کاهش می دادند. سروان جری هالورهان، افسر مافوق آلمر، با قرولند گفت بله، مثل اینکه آسمان زباله های خود را روی دره رودریبر خالی می کند. اما این که چیزی نیست. من از این بدتر را هم در آلاسکا دیدم. سروان سپس دکمه های نیمتنه پوستی خود را بست و با نگاهی اخمالود به بخاری ماشین با خود گفت نیروی هوایی لعنتی قادر است نیم دوجین شکاری بمب‌افکن را در آرایش پرواز دقیق قرار دهد، اما عرضه ندارد یک چهارچرخه را درست گرم کند. آلمر برای عبور از یک سربالایی ملایم از دنده 3 به دنده 2 زد و گفت شاید اگر به مقصد برسیم شایستگی دریافت یک مدال را داشته باشیم. هالورهان که در صندلی خود فرو می رفت گفت اگر ماموری که وظیفه‌اش فشار دادن یک دکمه بمب اتمی است بخواهد مدال بگیرد، کسی وجود نخواهد داشت که آن مدال را روی سینه او نصب کند. سپس شلیک خنده را سر داد و آب بینی خود را با صدایی مثل شیپور گرفت و گفت خودش از سرماخوردگی. بی تردید سینوس‌هایش نسبت به برف حساسیت داشتند. او در نظر داشت به محض آنکه سابقه خدمتش به حد نصاب برسد، خود را به یک نقطه گرم مثلا در آریزونا منتقل سازد. این کار هم زن و فرزندانش را خوشحال می‌کرد، هم سینوس‌هایش را. هالورهان پس از خشک کردن بینی آهی کشید. از نفسش بخار برمی‌خواست. آلمر دوباره دنده 3 را زد و گفت شما درباره رفیقه هیپی مسلک خود شیلا صحبت می‌کردید. باید زن عجیبی باشد. آه بله، همان دختری که نزدیک پایگاه اندروز بود. روزهای خوبی داشتیم. تظاهرات و خرابکاری، رقص‌های تند و عشق‌های بسیار. شیلا یک پارچه آتش بود. هرگاه به تنفس گاز اشک‌آور در دانشگاه مشغول نبود، مرا به دیدن یک فیلم از گودار یا فیلم هیروشیما عشق من و فیلم‌های از این دست می‌کشید. آلمر با دلزدگی پرسید: مثل اینکه مخالف سلاح اتمی هم بود. آلورهان با لحنی آکی از دفاع پاسخ داد: بله، اما دختر با ارزشی بود. شیلا ترکیبی بود از عرفان شرقی و مواد مخدر و بی‌اعتنایی به آداب و رسوم. با هم روزهای خوشی رو گذروندیم. کارهای عجیب و جنون‌آمیزی داشت. مثلا جنگلی از ماریجوانا و گیاهان مخدر پرورش داده بود. در این هنگام آلمر که میکوشید در تاریکی پیش برود گفت به مرکز نزدیک میشویم. هالورهان گفت به موقع رسیدیم و در کیف کیسه مانندی که به مچ دستش بسته بود به کاوش پرداخت. سپس افزود مادرم عادت داشت دستکش های مرا در چنین کیسه ای بگذارد و به مچم ببندد. کسانی که مرا سر این کار گذاشتن باید قبلا با او مشورت کرده باشند. آلمر با خنده گفت این مسئله ای نیست و وانت را در پارکینگ کنار پست نگهبانی نگاه داشت. هالورهان در حالی که خود را برای رویارویی با سرما آماده می ساخت در ماشین را باز کرد و بیرون آمد. پایش در برف فرو رفت و باد تندی او را عقب زد به طوری که به سپر وانت خورد و بی اختیار دشنامی از دهانش خارج شد. دانه های برف با شدت به صورتش می خورد و او کلاه نیمتنش را روی سر کشید. جلوی آنها ساختمانی شبیه به خانه های روستایی در میان طوفان برف سر برافراشته بود. ستوان آلمر در این هوای طوفانی راهی برای جلو رفتن باز میکرد. هالورهان که با هیکل تنومند خود دنبال آلمر میرفت با قرولند گفت نیروی جدید هوایی یخبندان. احتمالا منظورشون که دشمنشون یه چیزی شبیه هوای یخبندان بوده. آلمر در را برای او باز کرد و خودش بعداً داخل محوطه ورودی شد. سروان پس از آنکه خود را به مدخل گرم ساختمان انداخت چند بار نوک پاهایش را به زمین کوبید تا برف سنگین از پوتین‌هایش جدا شود و نیمتنه پوستیش را هم درآورد. او لباس پروازی به رنگ آبی متالیک که در پشت آن مارک واحد 321 از بخش موشک به چشم می‌خورد در بر داشت و شال گردنی به رنگ قرمز دور گردنش پیچیده بود. سروان که دوباره در کیف دستی خود کاوش می‌کرد گفت: هوای اینجا خیلی بهتر است. آلمر گفت: بله. هالورهان سرانجام از کیف خود یک پروانه عبور درآورد و آن را از زیر یک شیشه ضد گلوله به طرف نگهبانی که با خون سردی پشت آن ایستاده بود لغزاند. نگهبان با دقت پروانه‌های عبور و عکس‌های آن را با خودشان تطبیق کرد و سپس با تلفن شماره‌ای را گرفت و گفت: تیم جدید برای تعویض آمده است. آنگاه کوشی را گذاشت و گفت: از این طرف بروید. اگر تا 20 دقیقه دیگر نیامده بودید دنبالتان می‌آمدند. هالورهان به آلمر گفت: به، باید برایت بگویم که در پایگاه موشکی مینتمن هر کس بدون اجازه غیبت کند زیر تشعشعات اتمی قرار می‌گیرد. نگهبان سرش را با شنیدن این شوخی طرف تکان داد و دگمه‌ای را فشرد. صدایی برخاست و در محوطه نگهبانی باز شد و دو افسر داخل منطقه امنیت شدند. نگهبان یک بار دیگر عکس‌ها و پروانه‌های عبور را بررسی کرد و سلاح کمری را در مقابل آنان گذاشت. آلمر فوری آن را به کمربند خود بست و به نگهبان گفت: خدا حافظ تا فردا. هر دو به طرف آسانسور رفتند. صدای پایشان در راه رو می پیچید. هالورهان در ضمن راه سلاح خودش را بست. یک نگهبان که تفنگی بر دوش داشت احترام نظامی کرد و صدای به هم خوردن پاشنه‌هایش به گوش رسید. اما آن دو کوچکترین توجهی به او نکردند. سوتوان آلمر دکمه آسانسور را فشار داد و کنار ایستاد تا افسر مافوقش قبلا سوار شود. هالورهان که بی صبرانه می‌خواست دنباله داستان شیلا را بازگو کند گفت: شیلا عادت داشت تمام شب آواز اسپانیولی آلراما را بخواند. آلمر که قضیه حشیش و گیاهان مخدر را باور نکرده بود پرسید: یعنی راست است؟ بله، او دستهایش را روی جوانها پهن می‌کرد و ساعت‌ها به زمزمه ادامه می‌داد. هیچگاه گیاهی به این زیبایی ندیده بودم. محصولی ناب و درجه یک بود. در آسانسور باز شد. آنها در زیرزمین پایگاه، یعنی در سطح پرتاب موشک بودند. هالورهان در دل گفت: با مقدار سیمان و پولادی که در اینجا به کار رفته میتوان یک شهر ساخت. یک بمب اتمی 5 مگاتونی برای این بچه حکم یک ترقه را دارد. به محض آنکه از آسانسور خارج شدند آژیر به صدا درآمد. هالورهان به سرعت به طرف جعبه‌ای که روی در بزرگ آهنی و ضد گلوله نصب شده بود رفت و با فشار دادن چند دکمه دهانش را به میکروفون داخلی نزدیک کرد و گفت: سروان هالورهان آماده برای شناسایی. سپس نفس عمیقی کشید و ضمن آنکه چشمکی به آلمر میزد کلمه رمز را بدین ترتیب بر زبان راند: لیما اسکار نوامبر لیما ویسکی گلف. آژیر پایان یافت، اما صدای آن در سر هالورهان تنین انداز بود. او همیشه چنین احساسی را داشت، حتما چیزی جز انعکاس صدا نمیتوانست باشد. در این هنگام چند موتور نامرئی به صدا افتادند. زبانه قفل‌ها به طور خودکار عقب رفت و آنها با فشار دادن در آن را باز کردند و داخل راهروی دیگری شدند. این راهرو به در دوم که به وسیله صدا باز می‌شد منتهی می‌شد. هالورهان مقابل در به رمز گفت: من ایون را صدا می‌کنم. در باز شد و آن دو به دو افسر دیگر که قرار بود جایشان را با آنها عوض کنند سلام دادند. سروان فلاندرز برخاست، بدن خود را کشید و گفت: بچه‌ها رفته رفته از تأخیر شما نگران می‌شدیم. سپس به معاونش سوتوان مورگان که جلوی میز فرمان خود نشسته بود و یادداشت‌های می‌نوشت نگاهی کرد و ادامه داد: راه‌ها قطعاً. هالورهان سخن او را قطع کرد و با لحن نیشداری پرسید: کدام راه‌ها؟ آنها می‌باید شب را در یک اتاق 3 متر در 6 متر که از نظر یک زندگی سالم و آرام کابوسی به شمار می‌رفت به سر برند. نور صفحه‌های رادار، صدای یک نواخت بادبزن‌ها، بوی گاز اوزون و جوراب‌های نشسته و قهوه. محل مملو از فرستنده‌های با فرکانس بالا، آلات قطع جریان برق و دستگاه‌های پاکیزه‌سازی هوا بود. یک ماشین ثبت از راه دور که مستقیماً با مقر فرماندهی نیروی استراتژیک در ارتباط بود، در گوشه‌ای قرار داشت و صدایی از آن بر نمی‌آمد. یک یخچال در گوشه دیگر وزوز می‌کرد. یک لگن کوچک نیز برای رفع حاجت داخل اتاق گذاشته بودند که روی آن به اشکال می‌شد جنبه محرمانه بودن کار را حفظ کرد. هر یک از دو میز فرمان پرتاب موشک دارای یک کامپیوتر و چند تابلو الکترونیک بود که موقعیت هر یک از 10 موشک قاره‌پیمایی را که از اتاق کنترل می‌شدند نشان می‌داد و بالاخره یک گاو صندوق قرمز که 2 قفس داشت و در داخل دیوار نصب شده بود. سروان فلاندرز با قیافه‌ای دیرباور به صورت هالورهان اشاره کرد و پرسید: این چیست؟ هالوران با آزردگی پاسخ داد: سیبیل است. آلمر اظهار داشت: این به شما شکل دیگری می‌دهد. مورگان دفترچه یادداشتش را روی میز گذاشت و به طرف در حرکت کرد. فلاندرز که به دنبال او می‌رفت گفت: آقایان، امیدوارم شب خوبی را بگذرانید. هالوران در آهنی را پشت سر آنها بست. آلمر سلاح کمریش را باز کرد و به قلابی در بالای سر خود آویخت. آنگاه با ناراحتی روی صندلی میز فرمان قرار گرفت. هالوران با خود گفت: او بچه است، سرباز جوانی است، اما خوب خواهد شد. در این وقت آلمر به بازدید و بررسی طرز کار میز فرمان خود مشغول بود. هالوران خود را در آینه نگاه کرد و به خاطر آورد که همسرش نیز سیبیل او را نمی‌پسندید و می‌گفت موقع بوسیدن صورتش را آزار می‌دهد. البته آنها این اواخر زیاد یکدیگر را نمی‌بوسیدند. آلمر در این هنگام گزارش داد: شماره 3 هنوز آماده به کار نیست، اما 9 موشک دیگر برای پرواز آماده‌اند. هالوران دستی به سیبیل خود کشید و در دل گفت: اما من از این سیبیل خوشم می‌آید. آلمر پس از گزارش، در حالی که انگشتان خود را روی دکمه‌ها حرکت می‌داد، پرسید: راستی این گیاه مخدر درجه 1 چه بود؟ آبزیپو؟ در این لحظه یک ردیف لامپ قرمز روشن شد و زنگی به صدا درآمد. آلمر فوری با فشار دادن یک دکمه دستگاه دیسک درایو را خاموش کرد و صدا قطع شد. هالوران در یخچال را باز کرد و با خود گفت: آبزیپو؟ جوان ساده لوح نمی‌داند که قوی ترین مردان با دو بار بو کشیدن این ماده خراب می‌افتند و عرش را سید می‌کنند. در یخچال شیر برای قهوه، تهمانده خوراکی‌های پیچیده شده در کاغذهای آلومینیومی، یک ظرف غذای چینی که از یک هفته پیش مانده بود و مقداری میوه دیده می‌شد. بحث درباره مواد مخدر ناگهان به او اشتهای شدیدی داده بود. یک سیب را برداشت و پس از آن که نگاه کرد ببیند معاونش چه می‌کند، آن را گاز زد. همانطور که ظاهر سیب نشان می‌داد، ترش بود. یک لامپ قرمز به فرمان جواب نمی‌داد. آلمر خشکش زد و گفت: جناب سروان، لامپ قرمز. هالوران نزدیک شد و پرسید: موضوع چیست؟ آلمر که گویی شبحی را دیده است، چشمش را از میز فرمان بر نمی‌داشت. سپس با صدایی صاف گفت: شماره 8، آژیر کلاهک اتمی. هالوران با خنده تمسخرآمیزی گفت: با انگشت روی آن بزنید. آلمر که آرامش خود را بازیافته بود، دستور را اجرا کرد و لامپ همان دم خاموش شد. در حالی که آلمر به بررسی‌های خود ادامه می‌داد، هالوران به طرف میز فرمان خود که 4 متر از آنجا فاصله داشت رفت و پس از نشستن به یک بررسی و امتحان سریع از وسایل پرداخت. آنگاه پاهایش را روی میز گذاشت و ضمن پاک کردن ناخن‌هایش در افکار رویایی خیش درباره شیلا فرو رفت. هالوران مشغول خواندن یک رمان پلیسی بود. قهرمان داستان کاراگاه زبردستی بود که دست به کارهای پرهیجان می‌زد. درست در لحظه‌ای که هالوران شرح زد و خورد کاراگاه با یک تبهکار را می‌خواند، صدایی در بلندگو پیچید که می‌گفت: اسکایبرد، اینجا دراپکیک. پیامی با رمز آبی آلفا در 2 قسمت دارم. برای کشف آن آماده شوید. هالوران از جا پرید و رمان از دستش افتاد. کتاب دستورالعمل را از قفسه بالای سرش برداشت و آن را با شتاب ورق زد. کجا بود؟ آه لعنتی. صفحه پلاستیک آبی را که در بالای آن آبی آلفا نوشته شده بود پیدا کرد و در کشوی میز با سرعت به دنبال خودکار ماژیک گشت. سپس در حالی که بهت زده بود به آلمر دستور داد: برای رونوش برداری آماده شوید. آلمر که کتاب دستورالعمل را در دست داشت گفت: آماده ام. بلندگو دوباره به صدا در آمد و از آن شنیده شد: آبی آلفا، آلفا رومئو، اسکار، نوامبر، چارلی، تانگو، لیما. هالوران کلمات رمز را با دقت یادداشت کرد و آنگاه قسمت دوم پیام را که شامل کلمات دیگری بود و برای مطابقه با اصل ابلاغ کردید ثبت نمود. او که در این کار خیلی ورزیده بود با عجله به طرف گاوصندوق رفت و مشغول باز کردن یکی از قفل‌های رمز که مربوط به خودش بود شد. هالوران یک ثانیه زودتر از معاونش کار خود را به پایان رساند. در گاوصندوق باز شد و هر 2 کلیدهای مسی خود و کارت اصلی را که در داخل یک پاکت پلاستیکی با مارک آبی آلفا بود برداشتند. هالوران فوراً به میز فرمان خود برگشت و با هیجان کارت را از پاکت درآورد. انگشت‌هایش می‌لرزید. نفس عمیقی کشید و متن روی کارت را با متنی که از بلندگو گرفته بود مقایسه کرد. مثل هم بودند. روی صفحه کامپیوتر یک سری حروف دیگر پدیدار شد. هالوران آنها را با دقت بررسی کرد. پیام را تأکید می‌کردند. آلمر با قرولند گفت: بدبیاری از این بیشتر. فالورهان که قادر نبود چشمش رو از روی صفحه کامپیوتر بردارد با خود اندیشید باید آرام بود و با تسلط بر نفس با مسئله برخورد کرد. نخستین کار باید این باشد که یک تاییدیه بگیرم، زیرا چه بسا یک کله پوک سیم‌هایش قاطی شده باشد. پس دقیقاً سوال خود را روی کامپیوترش تایپ کرد. آلمر نیز در چند قدمی او همین کار را تکرار نمود. هالورهان به کامپیوتر خود گفت بالا غیرتاً نشان بده که پیام درست نبوده. اما این کلمات در سکوت کامل روی صفحه پدیدار شد. فرمان پرتاب مورد تایید. گزینش هدف تکمیل. موشک‌ها آماده شوند. پرتاب در 60 ثانیه دیگر. شمارش معکوس آغاز شود. هالورهان چند ثانیه به صفحه خیره شد. در این هنگام صدای بلندگو را به خود آورد. 60 59 58. آلمر گفت خدایا پیام درست است. هالورهان زبانش را روی لبها گرداند و گفت بسیار خوب، باید مشغول شد. این یک واکنش غیر ارادی بود که از آموزش طولانی او ناشی می شد. 18 سال سابقه خدمت در نیروی هوایی از صندلیش برای او جای مأنوسی ساخته بود. کمربند ایمنی را محکم به خود بست، اما در واقع بخت زده بود. هالورهان با خود می اندیشید آنها به شما می گویند چگونه باید این کار را انجام داد. به شما می گویند این کار ممکن است الزاماً انجام شود، اما نمی گویند وقتی این گونه فرمانها در اتاق که شما تنین انداز می شود چه حالی ممکن است به شما دست دهد. هالورهان کلید مسی خود را که از گاف صندوق بیرون آورده بود برداشت و آن را در قفلی که روی آن سه کلمه ایست، حرکت، پرتاب خوانده می شد داخل کرد و همچنان بی اراده دستور داد رمز قفل را داخل کنید. آلمر با انگشتانش روی کلیدهای کامپیوتر خود زد و با همان لحن یک نواخت گفت رمز قفل داخل شد. در گوشه ای از مغز هالورهان صدای کوچکی که نیرومندتر از آموزش نظامی، نیرومندتر از غافلگیری و نیرومندتر از همه چیز بود تلاش میکرد با او سخن بگوید. به رغم این ندای درونی هالورهان با صدایی لرزان دستور داد کلید پرتاب را داخل کنید. کلید پرتاب داخل شد. خاطره‌ای در مغزش زنده شد. باز هم شیلا. شیلا و ناسزاهایش نسبت به جنگ اتمی. باز هم به رغم این خاطره با نگاهی خیره و قلبی تپنده و دهانی خشک دستور داد خب کلید را در وضعیت حرکت قرار دهید. اطاعت. وضعیت حرکت. جری هالورهان در ذهن خود صدای شیلا را شنید که می گفت مسئله این است که نظامیان متوجه نیستند که این سلاح‌ها فقط به دلیل اختلافات عقیدتی و مرامی میلیون‌ها انسان را از روی زمین محو خواهند کرد. امید و عشق را از میان خواهند برد و آنچه را ارزش دارد نابود خواهند ساخت. شاید برای همیشه. جری، به اینها فکر کن. فکر کن. سوتوان آلمر گفت جناب سروان. جری از جا پرید و گفت او، موشک‌ها را آماده کنید. آلمر سرپوشی را که روی یک رشته از سویچ‌ها بود برداشت. لوله‌های اتصال را پایین آورد. با دقت هر چه تمام‌تر به آماده ساختن موشک‌ها پرداخت و با مسلح شدن هر موشک می‌گفت شماره 1 آماده، شماره 2 آماده. بدین سان 10 موشک از مخازن خود پرتاب خواهند شد. از طوفان‌های سرد عبور خواهند کرد و پس از گذاشتن شیاری دوزخی از آتش در راه خود، مسیر منحنی مرگبارشان را در طبقه فوقانی جو زمین طی خواهند نمود. حدود نیمی از آنها احتمالاً ضمن پرواز خونسا خواهند شد. اما بقیه آنها به هدفهای خود در روسیه اصابت خواهند کرد و انفجارهای قارچی شکل اتمی را به وجود خواهد آورد. شماره 6 آماده. جری ناگهان در ذهن خود گوشتهایی را دید که در اثر انفجار از استخوانها جدا شدند. با خود گفت یک دقیقه صبر کن. من از این تلفن لعنتی یک تاییدیه می‌خواهم. گوشی را برداشت اما صدایی چنان زننده از آن برخاست که مجبور شد بیدرنگ گوشی را به جای خود بگذارد. در دل اندیشید خداوندا مگر نمی گفتند این اتفاق در صورتی خواهد افتاد که در این لحظه آلمر گفت همه موشک‌ها آماده اند. هالورهان با ناامیدی دستور داد پست فرماندهی را با تلفن خودتان برای من بگیرید. آلمر گوشی را برداشت. همان صدای زننده اتاق را فرا گرفت. صدایی که گویی پیک مرگ بود. آلمر مضطربانه به موافق خود نگاه کرد. سروان در صدد برآمد راه حل دیگری بیابد. پس گفت سعی کنید فرماندهی نیروهای استراتژیک هوایی را روی فرکانس بالا بگیرید. اما جناب سروان این کار در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است. هالورهان با ناراحتی گفت آیین‌نامه را دور بیاندازید. من می‌خواهم قبل از کشتن 20 میلیون انسان با یک نفر به وسیله این تلفن لعنتی صحبت کنم. دوباره در مغز خود صدای شیلا را شنید که می‌گوید هیچگاه سوختگی ناشی از تشعشعات را دیده‌ای؟ آیا تو اثر آنها را بر اشخاص مشاهده کرده‌ای؟ آلمر یک کلاه خود روی سرش گذاشت. موجیاب دستگاه گیرنده خود را روی کانال‌های یک پرستنده به حرکت درآورد و خشک زده اما با دقت مشغول گوش دادن شد. ولی پس از لحظه‌ای با چشمان هراسناک گفت: هیچ خبری نیست، صورت همه بخار شدند. هالورهان نفس عمیقی کشید و به فکر افتاد که زن و فرزندانش آنجا هستند. سپس گفت: خب کلیدها را به وضعیت پرتاب بچرخانیم. هالورهان در خاطرش گذشت که به او گفته بودند: شما یک افسر لایق هستید. فقط 10 سال به بازنشستگیتان مانده است. شما همه شرایط را برای عهده‌دار شدن این ماموریت که افتخاری بزرگ برای یک افسر است دارید. اما مسئولیت شما هم بسیار حساس و خطیر است. در این لحظه آلمر گفت: آماده برای پرتاب. هالورهان به دنبال خاطرات قبلی به یادش آمد که به او گفته بودند: سرنوشت ایالات متحده آمریکا به نوک انگشتان شما بسته است. کشور روی شما حساب می‌کند. 13 12. شمارش معکوس به طور خودکار از بلندگو پخش می‌شد و هالورهان نیز با آن همصدا شد. 11 10. سخنان شیلا همچون موجی وجدان او را در بر گرفت. جری، تو ماشین نیستی، تو یک انسانی. به همین دلیل است که من تو را دوست دارم. نگذاریم پلیدها تو را شستشوی مغزی بدهند. دیگر کلمات از دهان او خارج نمی شدند و گویی به گلویش چسبیده بودند. آلمر با نگرانی او را نگاه کرد و گفت: جناب سروان، ما اوامری را باید اجرا کنیم. هالورهان جوابی نداد. آلمر سلاح اتوماتیک خود را بیرون آورد، به طرف او نشانه گرفت و با لحنی آمیخته به پوزش گفت: دستتان را روی کلید بگذارید جناب سروان. بلندگو ادامه می داد: 6 5 4. هالورهان نگاهش را برگرداند و گفت: متاسفم. شمارش معکوس با حروف قرمز روی صفحه نمایان شد. 3 2 1. پرتاب. صدای شیلا دور شده بود اما او هنوز به وضوح آن را می شنید. جری، یک بار هم که شده یک تصمیم اخلاقی بگیر، کاری بکن که ارزش داشته باشه. آلمر با نومیدی و صدایی که از ناراحتی زننده شده بود گفت: جناب سروان، ما در مرحله پرتاب هستیم، کلید را بچرخانید. جری خود را روی صندلی‌اش انداخت و ناگهان در خویشتن احساس آرامش عجیبی کرد. سپس به سوتوان آلمر نگریست و گفت: من نمیتوانم. صدای زنگ گوشخراش اتاق را فرا گرفت. سروان، جری، هالورهان بی حرکت ماند ببیند چه پیش خواهد آمد.